بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به روند فعالیت انسانی بود که بحث سوم بود. سه مطلب مطرح شد. مطلب چهارم امتداد این بحث در عرفان بود و به نظرم تأثیرات جدی داره. حالا ممکنه ما یکم با عجله رد میشیم، ولی اصل بحث خیلی مهمه. چالش هایی رو برای مباحث عرفانی ایجاد میکنه که باید حل و فصل بشه. دیروز عرض کردیم که از یک طرف ما میبینیم تو عرفان گفته میشه هدف نهایی سلوک فقط و فقط خداوند سبحان هست و غیر از این اگر باشه منجر به شرک خواهد شد. یعنی انسان فقط از باب خداخواهی باید حرکت کنه، هیچ چیز دیگری نباید به عنوان مقصد و مقصود یک سالک الالله باشه. این رو به کرات و مرات این مسئله رو داریم. از سوی دیگر در مباحث فلسفه دیدیم ثابت شده که هر فعلی دارای علت غایی و غایت هست و از سوی دیگر با توجه به خصوص فرمایشات صدر متعلین فاعل در نهایت با غایت متحد میشه و تو این فضا اون چوری که آیین عرفا میگن یک کم در بدوهم احساس صعوبت و سختی میشه که خب چجوری میشه ذات پروردگار غایت انسان باشه؟ مگه انسان میتواند به خداوند متعال برسه؟ مگه میتواند با او متحد بشه؟ مگه میتواند با او یگانگی پیدا بکنه که این به عنوان غایت مطرح میشه؟ خب چیکار باید کرد؟ این دو فضا رو باید چجور حل و فصل کرد؟ دو تا جواب اینجا ارائه میشه. حالا جواب اول به نحو با صراحت بیشتر در کلمات خود صدر المتعلهین و حواشی مرحوم حاجی سبزواری آمده، مثلا در صفحه 279 جلد 2 فرمایشات خود صدر بود و در صفحه 278 حاشیه محقق سبزواری و حاجی سبزواری بود که اونا هم اتفاقا در پی حل و فصل همین موضوع بودن. این باید انسان وقتی اون متنان میخونه توجه داشته باشه که این میخواد بحثای علت غایی رو با مباحثی که در عرفان مطرح میشه، در سلوک مطرح میشه، مد نظر قرار بده و حل و فصل بکنه. و یک جواب از این عبارت ها به دست میاد. یه جواب دیگرم اصل تعبیرش در کلمات صدر المتعلهین در همین جلد 2 صفحه 282 آمده، گرچه ناظر به این بحث نیست. حالا در بحث مثلا شما بیانات ابن سینا رو اگر نگاه بکنید، حالا ببینیم حلش کنیم دیگه، ببینیم چه جوریه. میگه چون غیر خدا هست، ایشون گفته حتی معرفت الله هم نیست. یعنی مقصود نهایی سلوک این نیست که ما به معرفت خدا برسیم، مقصود خود خدا باید باشه. توجه کردید؟ واقعا این روی کمی فکر کنیم خود خدا غایت باشه یعنی چی؟ مثلا ما سلوک داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم برای خود خدا. اصلا این جمله رو بشکافیم، مثلا برای خود خدا یعنی چی؟ مثلا این چجور میتونه معنای صحیحی داشته باشه؟ بله، اصلا جواب دوم هم که را توضیح خواهیم داد در جلد 2 صفحه 282 اون اصل تعبیرش آمده که میتواند انسان استفاده بکنه با عنوان جواب دوم مثلا. حالا جواب اول چیه؟ جواب اول این استش که حالا اینو که عرض میکنیم مثلا این جواب اول از کلمات خود آیون و عرفا هم استفاده میشه و لذاست که در یک جمع جور کردن و جمع‌بندی کلمات آیون و عرفا باید این بحث رو ملحوظ داشت و توجه کرد که عبارت‌های ویژه‌ای رو باید عبارت‌های محوری قرار داد، بقیه رو ذیل او معنا کرد. یعنی ممکنه برخی از عبارت‌ها مهم معنای نادرست باشه، ولی اونا رو باید در ذیل عبارت‌هایی که معنای درست ازش افاده میشه برداشت کرد. خب پاسخ اول اینه که اصلا غایت به ذات سالکان فنای در حقه یا حقانی شدن وصول به حق یا اتحاد با حق تعالی است. این دقت کنید، خود اتحاد با حق تعالی، خود اتحاد با حق تعالی غایت در نظر گرفته میشه. حالا مثلا ما پیش از این که مکتب ابن عربی شکل بگیره، ما مشکلاتی در این مسئله داشتیم که یعنی چی اتحاد با خداوند متعال. ولی بعد از این که عرفان نظری بر اساس فرمایشات ابن عربی درست شد، که متاسفانه بعضی حواسشون نیست، فرضی کردین الان تو فضاهای متعارف بیشترین حملات رو به ابن عربی میکنن، در حالی که به حسب اهدافی که حتی مثلا مخالفین و مهاجمین به عرفان دارن، باید به پیش از ابن عربی حمله کنن، نه به ابن. چون ابن عربی یکی از کارهای بسیار مهمی که کرد این بود که نشون داد اصلا ذات خداوند در دسترس احدی نیست. اگر ما مسئله فنای در حق رو مطرح میکنیم، این به لحاظ تعین اول و ثانی، حالا ما اینجوری حساب میکنیم که دوستان این تعینات اینا رو میدونن، چون باز بخوام دوباره برگردیم اینا رو توضیح بدیم یکی می سخت خواهد شد. خب در صورت به لحاظ احدیت و واحدیت، نه به لحاظ ذات پروردگار، و چیز مهمی است، هم تعینات هست هم حریم ربوبیه، سوق ربوبیه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنی از منظر ابن عربی، از منظر ابن عربی که نگاه میکنید، وقتی میگید خدا یعنی ذات پروردگار و احدیت و واحدیت او، این همش میشود، هنوز به خلق شما نرسیدید، ولی باز یه فاصله انداخته با خود معدن ذات، اصل ذات، ریشه ذات نداشتن، توجه کردن این سبکی نبود اصلا، لذا عبارتاشون در باب فنا شدیداً اشکال ایجاد میکرد، توجه کردید؟ و اصلا چه بسا من که احساسم اینه که اصلا خودشون هم وقتی اون حال بهشون دست میداد دقیقاً نمیدونستن در وجودی چی داره اتفاق میفته، توجه کنید این را. یعنی مثلا خیلی صریح شاید میگفتن که اصلا خود خدا، توجه کردید؟ یا مثلا میگفتن ما کلاً حذف شدیم شده خود خدا، یا اصلا متعهد به خود خدا شدیم. در کارهایی رو که بعداً شکل گرفته این بحث پخته شده، ولذا فنا اصلا چقدر معانی عالی پیدا کرده، مراتب فنا در تعین ثانی اصلا مشخص شد، خیلی از فناها که خیلی پایینه، مثلا ذیل فلان اسم داره فنا اتفاق میفته، فلان سالک فکر کرده که دیگه تمام شد کار، مثلا توجه کردید، روشن شد که اینجوری نبوده، بالاتر از اونم هست، بالاتر از اونم هست، بالاتر از اونم هست. و اصلا اینها نه یعنی فناء در خود ذات وجود به ما و وجود، توجه کردین فضا واضح شده، یعنی بعد از اینکه این چینش ها و اینا مطرح شده. حالا اینو شما توجه داشته باشید که غایت سلوک به نحو به ذات فناء در حق، حقانی شدن، اتحاد با حق، وصول به حق، با توجه به کاری که ابن عربی کرده اینجا بحث ما یه خود راحت تره. غایت با چیزی باشه که سالک بهش برسه. شما هم میتونید بگید که سالک واقعا خدا غایتشه و به خدا رسیده و متعده باش شده و هیچ مشکلی هم وجود نداره، توجه کردید؟ چون مراد ما از حق سبحانه و تعالی چیه؟ حق با تعیناتش، این دو تعین اول و ثانیش. وقتی این مطلب رو لحاظ میکنید که اونا تعینن، میشه که چیزی از جنس تعینات بهش برسه و باش متعد بشه. اونی که محال است به ذات تبدل تعین است به نفس متعین و وجود، اصلا امکان نداره این معنا، توجه کرد؟ امکان نداره، امکان وجودی و هستی شناختی اصلا این معنا براش نیستش. حالا شما وقتی این فضا و این منظر رو در نظر میگیرید، ببینید هدف عارف در مسئله سلوک در واقع فناء فی الله. تو این فناء فی الله دقت کنید، شما میتونید بگید فناء فی الله غایت مثلا سالکه، میتونید بگید که چی؟ خود خدا غایته، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، که من ان شاءالله در یه جنبندی کمی که جلوتر رسیدم من عرض خواهم کرد که این معنا دیروزم یه اشاره کردم، خودخواهی در عین خداخواهیه. این خودگروی که ما در اینجا مطرح میکنیم، این خودگروی روی دیگر سکش که اتفاقا روی دیگر خیلی پرچربم هست چیه؟ من این نکته رو بعداً توضیح خواهم داد که بلاز تربیتی باید کدوم دروی سکه رو تقویتش کرد. بلاز تربیتی این خیلی مراقبت میخواد. میشه رو توضیح خواهم داد. این خودخواهی عین خداخواهیه. بله خودخواهی‌های دیگری هم داریم که خداخواهی نباشه. توجه کردید این به نوع بحث فعل اخلاقی و فضای سلوک مثبت منظور نه بلاز وجودی. بلاز وجودی هر خودخواهی خداخواهیه. هر خداخواهی خودخواهیه. اون بلاز وجودیه که اصلا فضا عوض خواهد شد. البته این به سعادت انسان رو نمیرسونه. به خوشبختی نمیرسونه. توجه کردید؟ حالا از اون فضا میگذریم. تو همین فضا که قرار میگیریم. پس عارف این فضا رو داره. من برای اینکه این تعبیر یه خورده شسته رفته تر بشه، ببینید خود آیون عرفا هم دارن، البته بعد از ابن عربی دیگه واضح شد. ما وقتی ذات حق رو در نظر میگیریم، یک ذات غیب الغیوبی داریم، یعنی ذات به ما هو و ذات، و یک ذات متجلی داریم. عارف سالک با ذات متجلی کار داره، نه با ذات غیب الغیوبی، نه با ذات به ما هو و ذات. اگر مثلا در کلمات آیون عرفا این مسئله مطرح شد که خداوند غایت الغایاته، یادم در کلمات صدام مفصل چقدر اومده، منظور ذات متجلیه نه ذات غیب الغیوبی. توجه کردید؟ و این معنای از ذات دستیافتنی برای انسانه. توجه کردید؟ دستیافتنی برای انسان و انسان میتونه بهش برسه و این میتونه علت غایی باشه و میتونه غایت تلقی بشه، یعنی علت غایی باشه که محرک او باشه، غایت تلقی بشه که در انتها به لازم وجودی باشی بشه، اتحاد برقرار بکنه و باش متحد بشه، باش متحد بشه. پس بنابراین در این فضا و در این سیر که قرار میگیریم، ما باید ذات غیب الغیوبی را با ذات متجلی فرق بذاریم. بله تو همین جا وقتی ما ذات متجلی رو میگیم، اینی که مواظبت میخواد، چرا شرک به وجود نمیاد؟ وقتی میگیم ذات متجلی، ما حواسمون هست که ذات به ما هو و ذات این که نیست هیچ، ولی ذات به ما هو و ذات در ذیل پرده اون تجلی هدف ماست. این یکم دقت میخواد، در این قسمت باید ما توجه بکنیم. بله برای سالک قابل دست یافتن، من این چیکار میخوام، مثلا در عبادت، در عبادت همه این آیون گفتن معبود حقیقی همه خود ذاته، غیر از این شرکه. توجه کردید؟ ولیکن خود ذات تحت لوای استار اسماییه، یعنی شما اسم رو نمیپرستید، مسما رو میپرستید. این که بحث اسم و مسما تو روایات ما اومده، بحث اسم معنی خود لفظ که نیستش که. توجه کردید؟ معنی حقیقیش اینه، شما اون جلوه رو نمیپرستید، شما اون صاحب جلوه را از طریق وجهش میپرستید. یعنی برای شما امکان این داره که ذات متجلی رو فقط ملاحظه کنید، ولی ذات متجلی رو که در نظر میگیرید با ذات را لحاظ میکنید. بله؟ نه به حمل... نه چرا تو حمله شایی مواظب باشید. شما هر کار بکنید با ذات متجلی کار دارید، ولی تو ذات متجلی ذات نیست. چرا؟ من این میخوام بگم، توجه کردید؟ شما وقتی میگید ذات متجلی، ذات توشه، یعنی مسئله شرک اتفاق نخواهد افتاد. توجه کردید؟ تو این مسیری که دارید ذات غیب الغیوبی که هیچی، اصلا در دسترس هیچ کس نیست، حتی معبود هیچ کس هم نیست. توجه کردید؟ هیچ کسی نمیتونه ذات غیب الغیوبی بدون لحاظ تجلی. یه بحثی داشتیم که معرفت و شی به وجهه، این غیر از معرفت و وجه شیعه. خیلی اینجا ظریف میشه، خود دیگه به خاطر مطلب ظریف میشه، یعنی بحث سخته. توجه کردید؟ ببینید شما یه شیعی دارید که یک وجه داره، یه بار وجهش رو میشناسید، این اصلا کار به خودمون شیعی ندارید، تفصیلا قشنگ وجهش رو شناسایی میکنید. یه وقتی نه، او رو به عنوان مرآت و حکایت از اون ذوالوجه در نظر، اینه میگید معرفت و شیء به وجهه. این خیلی مهمه و کار ما رو حل میکنه. تو بحث وجود شناسی و مفهوم وجود هم همینا حل میکنه قضیه رو. توجه کردید؟ معرفت و شیء به وجهه، یعنی نه معرفت و وجه شیء. شما شیء رو میشناسید از طریق وجهش، این گونه. لذا ما میگیم اقتناع نیست. توجه کردید؟ مثلا اینجوری بگیم آقا شما که میگید ذات هدف من باید باشه، کنه ذات یا وجه ذات؟ میگیم وجه ذات، یعنی از ذات به وجهه، همون ذات متجلی. هدف شما باید ذات متجلی باشه، نه من حیث و جلوهش. این دقت کنید، یعنی غیر از این در دست. اگر میشد این کلمه، الان من تو اون جواب دوم بخواستم یه چیز دیگه بگم، اگر میشد که ما برسیم به خود ذات بدون وجهش، حتما میخواستیم همین اتفاق بیفته. توجه کردی؟ این تو جواب دوم هم میخواستم بگم، ولی الان میخوام همون ذات متجلی و اینها رو در نظر داشته باشیم. آره آره، با تجلی با تطمع مرزه. ذات متجلی در دسترسه و او غایته. نگاه کنید من چی گفت؟ نگفتم جلوهش غایته، ذات متجلی غایته، نه جلوه ذات غایت باشه. دقت کنید این نکته رو. یعنی عارف، میخوام مسئله اخلاص رو درست کنم، مسئله شرک رو حل کنم، یعنی عارف احدیت به ما و احدیت بهش ارزشی نداره. توجه کنید، ذات احدی براش ارزش، یعنی ذات در جلوه احدیت براش ارزش داره. از این منظر دقت بکنیم، ما داریم به جواب دوم میرسیم از یک جهتی. توجه کردید؟ من اجازه میخوام که این قسمت از بحث رو، یعنی این روند رو بذارم برای همون جواب دوم. الان همین رو بگیم، آقا ما یه ذات غیب الغیوبی داریم و یک چی داریم؟ ذات متجلی داریم. غایت عارف ذات غیب الغیوبی نیست، غایت عارف چیه؟ ذات متجلی هستش و اتفاقا هم بهش میرسه. علت غایی هم میتونه باشه، غایت هم میتونه باشه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. و آیون و عرفا هم تازه همینو گفتن. یعنی آیون رو مثلا بیانات ابن سینا رو باید بر اساس بیانات اصیل عرفانی توضیح داد. توجه کردید؟ باید بر اساس بیانات اصیل عرفانی این معنا رو تبیین کرد. به ذات برسه که از زندگی سخنی نابود میشه میده. توجه کردید؟ هیچ. توجه کردید؟ یعنی اصلا ما حالا تو چون برخی ها در دوره معاصر، چون ما سابقه نداره در دوره معاصر، بس بزرگان که کاملا جایگاه عظیمشون محفوظه و من همیشه نمیخوام اسم ببرم، ولی چون به نظرم، الان که دوستان اطلاع دیگه دارن، به نظرم ایشون مباحث عرفانی نداره، اینا رو نخونده. توجه کردید؟ ولی همین مقدار که بحث عرفانی توضیح میده نشون میده که احتمالاً باید به نحو سلوکی و وجودی و کشفی رسیده باشه، چون خیلی خوب توضیح میده مباحث رو. توجه کردید؟ مباحث رو خیلی قشنگ توضیح میده. خیلی بله، خداشون به خدا رحمت کنه. من حالا در اصل اشکال نداره تو حوزه ها بحث طرح انظار و اینها مانعی نیست، و ما هم که در ضمنن تعریفش هم کردیم، مرحوم آیت الله علامه تهرانی ایشون تو مباحثاتی که با علامه طباطبایی داشت راجع به این که مسئله فنای نهایی ذاتی در کجا رخ میده، خب ایشون میفرمان خود ذات. توجه کردید؟ خود ذات مطرح میفرمان. و بعد خب توضیحاتی اومده و بعد فرزند بزرگوارشون هم تا همون کتاب نور مجرد بس داده و توضیح داده این حرف بحثا رو، حالا و بعد به حواشی پیدا کرده و دامنهای پیدا کرده. این بحث من هیچ کجا ندیدم، این از آیون عرفایش کجا ما ندیدیم، از آیون عرفایش کجا ندیدیم. من احساسم این تلقی برام پیدا شد که خب ایشون هم بعد دیدم، از پرسیدم از بعضیا، نمیدونم این کتاب عرفان نظری بعید میدونم خونده باشه. توجه کردی؟ کتاب عرفان نظری به نوع سبک کلاسیک و درسیش، توجه کردی؟ این سبکی نبوده، این سبکی این فضا رو نداشته، ولی با این حال وقتی شما آثارشون رو میبینید خیلی خوب مسائل رو متوجه است، وحدت شخصی وجود خیلی خوب متوجه است، و من احساس میکنم این به لحاظ قدرت سلوکی و اینها باید باشه که این اتفاق افتاده. حالا در هر صورت این اون چه که این فضا گفته میشه، کلمات آیون و عرفا خود ذات به ما و ذات را غایت انسان در نظر نگرفتن. توجه کردید؟ بلکه ذات متجلی را به عنوان غایت الغایات در نظر گرفتن. یعنی اگه از یک منظر نگاه بکنیم، غایت سالک چیه؟ فناء، خود فناء فی الله. ولی مواظب باشید، این مواظب باشید چون مشکل ابن سینا شکل نگیره. من لذا میگم ذات متجلی، نمیگم خود اون جلوه. ولی در دلش مواظب باشیم. اون خودخواه، کلمه خودخواهی یکم بار منفی داره به لحاظ ادبیات فارسی، بگیم حب نفس، یکم انگار مثلا یکم قشنگ‌تره، درسته؟ یا حب ذات مثلا، که ان شاءالله اینو در آخر کار به عنوان بحث چهارم باید اشاره بکنم. این بله این مسئله هست، این خودخواهی هست، ولی خودخواهی هستش که این چه خودی است که میخواهد؟ میخواد خود خدایی را میخواهد، که باید این دروی سکر توجه بهش بکنیم که مسئله حل و فصل بشه. حالا در هر صورت یک پاسخ در واقع یه چنین چیز، من اینجا هم میتونید دوستان این بحث رو مطرح بکنن. عارف تا فنا یک وضعیت داره، در خود فنا یک وضعیت داره، در بقای بعد از فنا یک وضعیت داره، گرچه در همه اینها مسئله حب نفس عمل میکنه، یعنی مسئله اینکه برای خود میخواد، فقط در مرحله فناست. البته قبل از فنا یه وضعیتی داره، چون خودش هنوز حسبانی نشده، خود رو خواستن از باب غیره، یعنی من یک غیری هستم که دارم برای خود هی کمالات رو میخوام. اینجا هم توجه داشته باشید، یکی از اتفاقاتی که تو فضای عرفان میفته اینه که در مسیر سلوک رفع تعین میکنه. این رفع تعین جالبه که این به معنی بست ظهوری و وجودیه، این چه چیز متناقض نمای شکل میگیره، میخواد خودشو برداره، ولی برداشتن خود منجر میشه به وسیع تر شدنش. توجه کردید؟ از همون اول که شروع میکنه همین حالته، یعنی مثلا هزار تا گیر و ویر در نفس خودش داره، داره توبه میکنه، ازش خلاص میشه، منصرح تر میشه، نه اینکه خودش حذف کرده، خودیتش ظهور و وسعتش بیشتر میشه. هر چی این تعیناتو برمیداره، این دوگونه است، یعنی در عینی که داره خودشو برمیداره، ولی داره یک خود وسیع‌تر رو درست میکنه. این هی ادامه داره، هی ادامه داره، هی ادامه داره، تا به کجا میرسه؟ تا به فنا میرسه. در فنا چون فقط حق میبینه در خود لحظه فناها، حالا مثلا ممکنه لحظه‌ای یا یه مدت طول میکشه که اینم جای بحث و گفتگو داره، در خود لحظه فنا، اون فنای ذاتی یا نه فنای افعالی صفاتی، نه در خود فنای ذاتی، در اونجا خودی نمیبینه اصلاً، ولی معناش این نیست که خودی نباشه. آقایون عرفا این توضیح دادن، توجه کردید؟ و یکی از مشکلاتی که همین فضایی رو که عرض کردم درش در واقع افتادن، به خاطر لفظ فناه، معنای لغوی فنا ازمهلال، نابود شدنه، ولی اینجا تو فضای عرفانی بدین معنا نیست. فنا یعنی فنا تعینات، توجه کردید؟ از یک جهت به معنی گسترده شدنه، توجه کن. حالا یه بحث هست که آیا تعین بالکل میتونه از بین بره که بشه نفس وجود؟ میخوام بگیم این اصلا میز بین حق و خلق و میز بین واجب و ممکنه و این امکان پذیر نیست، توجه کردید؟ یعنی باید یک جنسی تبدیل به یک جنس دیگه بشه، باید که اصلا معنا نداره، تا اصلا کمال نیست، مشکلات دیگه داره، اعاده معدوم پیش میاد در بقای بعد از فنا و مسائل دیگری که مشکلات دیگه در جای خودش هستش. حالا این کار بهمون نداریم. این فضا هست تا فنا. تو فنا نفس ذات انسان هست، دیده نمیشه، توجه کردید؟ کاملا مقهور وحدت حضرت حقه، توجه کردید؟ اینجوریه. در اینجا اون حب نفس به نحو اندماجی عمل میکنه، تفصیل نداره، چنانچه خود هست ولی التفات نیست، خودخواهی هست ولی التفات نیست، حب نفس هست ولی التفات نیست. اونجا اوج اتفاقا میگه، تازه بعدن هم اگه چون چند مرحله داریم، یه وقتی سقوط میکنه از اون مقام، سقوط کرد، تازه میگه من اونجا تازه خود خودم رو پیدا کرده بودم، توجه کردید؟ اون اصل عمق خودم را اونجا دریافتم و تجربه کردم. حالا این تو اینجا بقای بعد از فنا چی؟ بقای بعد از خودشون متوجه است، اصلا التفات به خود دارد، ولی اینجا خود حقانی شده دیگه، اصلا خداخواهی و خودخواهیش یعنی یگانه شده، هیچ در واقع تنافی این نمیبینه، توجه، چون خودش در واقع از اون سو که در نظر بگیریم، مثل اون حالا روایات قرب نوافل و بعد قرب فرائض و این چیزها رو که توجه داشته باشید، یا اون روایاتی که میفرماد اتینی اجعلک مثلی امثال اینها، دیگه خودش شده حریم ربوبی، دیگه جلوات حضرت حق این سبکی شده، اونجا خودخواهی و خداخواهی باز یک رنگه دیگری براش پیدا میکنه، ولی همه جا حب نفس هست، همه جا، ولی اصلا حب نفس این مثلا حب خود، خود یعنی چی؟ یعنی حب خود کنه میشه حب خدا، توجه کردید؟ یعنی این سبکی داره اتفاق میفته در اونجا، چون به خاطر اینکه چی؟ متحد شد با احدیت و واحدیت حضرت حق وقتی مدعی شد با احدیت و واحدیت از ذره حق، اینا بحث فلسفه است، اینو رفتیم تو این فضای عرفانی دو جلد دوم اسفار هستیم، توجه کردید؟ ولی الا اشکال نداره این رو، برای اینکه این بحث جمع بشه داریم عرض میکنیم. وقتی کسی به اونجا رسیده مثلا بگه خدا رو میخوام، مثل اینکه خودم رو میخوام، خودم رو میخوام مثل اینکه خدا رو میخوام، هیچ تفاوتی از این منظر وجود نداره. ولی با اینا رو مواظب باشیم، اونی که محرک فعالیت باشه مسئله خودخواهیه، یعنی حب نفسه که داره عمل میکنه اونجا. جواب گفت یعنی چی؟ ها، به معنای حقیقی. حالا اینم یه بحث جالبیه که میشود آیا بتونین شخصی که در اون مرحله رسیده افعال اخلاقی از این دست بهش اطلاق کرد؟ خیلی جدی میشه اینجا، یعنی اطلاق جود حقیقی یا صفات اخلاقی بنا حقیقی در اینجا فوق العاده جدی میشه، چون میشه خودش تعین اول و تعین ثانی و اینها میشه. ولی شما اگر مواظب اون حیث غیریت حق و خلق بشید، توجه کردید؟ اگر اون التفات به اون حیث پیدا بکنید، باز همون بحث های سابق مطرح خواهد شد. یعنی اون دنبال کمال خودشه. هست. اصلا به حب نفس هم برداشته نمیشه هیچ وقت. ولی اینجا یک وضعیت ویژه اتفاق افتاده. یعنی اصلا خودش رو جدای از حق نمیبینه. و اصلا مثلا اصلا اراده و مشیت حضرت حق از طریق او تمشی پیدا میکنه. توجه کردید؟ بله، خود حق رو در نظر بگیریم که از این طریق داره تمشی پیدا میکنه، این میشه جود حقیقی. ولی وقتی اومدی تو حیطه خود مشیته که مثلا امام معصوم باشه، باز یه داستان دیگه داره. یعنی اون حب نفس در اونجا البته به یک شکل خاصی جلوه‌گر هست. بیارید اون کلمات رو که اصلا هیچ حب نفس نیست، اون کلمات داشته باشیم که به هیچ وجه اینجا در جا حب نفس نیست و مسئله خود به هیچ نفس مطرح. تو بقای بعد از فنا که اصلا مسئله خود خیلی جدی میشه. تو فنا اونجا مشکلیه مقدار، که فنا اصلا میگن خود مثلا هیچ مطرح نیست. اینجا تبیین این معنا که من به شکل اندماجی غیر التفاتی توضیح دادم. ولی که تو بقای بعد از فنا که مسئله خود خیلی جدیه، منتها خود حقانی، توجه کردی؟ با همین توضیحاتی که عرض کردم هست. واقعا خودش هست، محبتش هم هست و همه این نکته محفوظه. بعد میرسه، یعنی علم به علم نداره. من یک نگرانی به ساعت دارم و میخوام که شما دوست دارید که تعطیلم بشه از یه جهتی، توجه کردید؟ و این لذا باید جمع بشه این بحثه، چون خیلی مبسوط بشه خودش دردسر داره. به متن جلد دوم ما میخونیم. آره، این تا اینجا. جواب دومی خدمتتون هستم شما. این جواب اول. جواب دوم، خب اینی که عرض کردم هم متن خود چیز داشت، ملا صدرا داشت، که اصلا تصریح کرد در صفحه 279 که ذات به ذاته غایت نیست، ذات علی وجه المعروفیت غایته. توجه کردید؟ ذات اینه، ذات متجلی اینه در ادبیات عرفانی، اینه ذات متجلی. حاجی سبزواری در پاورقی داشتی، ما یه وجود به نفسه حضرت حق داریم، یه وجود نفسی داریم، یه وجود رابطی داریم، یه وجود غیری داریم. اونی که غایت سالکان و عارفان هستش وجود رابطی حقه و به او هم میتونن برسن. تبیین عرفانیش اینه، همینه وصول به حضرت واحدیت و احدیت و تعیون ثانی و تعیون اول. یعنی من تبیین با واژگان عرفانیش این سبکی میشه که عرض کردم. این ادبیات کی قشنگ جا افتاده؟ ابن عربی و پس از ابن عربی، تو مکتب ابن عربی. و مثلا بعضی که فنا اینا رو نقد میکنن، نگاه کنید اکثر استشهاداشون به قبل از ابن عربیه. حالا اگر ابن عربی فهمیده باشند و اینا، میدونید یه دشمنی تو این فضاها عجیب با ابن عربی است، بخاطر اینکه هرچی نمیتونن بفهمن. توجه کردید؟ الان مثلا تو مباحث دانشگاهی مثلا میگن که ابن عربی دیگه انحراف منحرف کرد عرفان را. چرا؟ رسما میگن اینا دوستان بشنون خوبه، میگن انحراف ایجاد کرد. چرا؟ عرفان چیز خوبی بود، هر کی هر چی میتونست بگه، من با این لفظ میگم هر حفروتی، هر شتعیاتی، و این مزه داشت، کیف داشت. الان اینا که تو این فضا لذت میبرن دا مثلا جملات رو میشنون، کیف میکنن. توجه کردید؟ نه اینکه مخالفین، منظورم نیست تا همینه که موافقن. شعر بخونیم مثلا با هم دیگه، مثلا توجه کردید اینا، شعر بخونیم، حال بکنیم، مثلا تو این فضاها. عرفان خیلی قشنگ بود. ابن عربی که اومد کار رو خراب کرد. ابن عربی اومد مباحث فلسفی سخت آورد. واقعا نرد میکنن ها، این که الانسان و اعدا و ما جهلو، این جدیه. خب بعد دقت و حرف ابن عربی نمیتونه حل جمعش کنن اصلا. اینجا چی میگه، اونجا چی میگه، اونجا چی میگه، این چی داره میگه اصلا؟ مگه میشه یک چیز باشه هیچی نباشن، همه فلان باشن؟ چیکار کرده ایشون؟ خراب کرده عمل رفته مثلا؟ و تسلیم میکنن به این جنبه ها به دلیل اینکه متوجه نمیشن فضا چیه. و عجیبا شما این نهلفس این فضا رو شما در دنیای اسلام و جایی خلاف غرض میشه در دنیای اسلام اینا نگاه کنید، اصلا ابن عربی رو به شکلی که در ایران میشناسن نمیشناسن. و این از برکت صدر المتعلینه. شما برید مثلا در فضل تونس، در الجزایر، نالا اونجا در واقع کسانی هستن که طرفداران این مکتب هستند و محی الدین رو ادامه میدن و کذا این حرفا. شما ببینید بیشتر جنبه های سلوکی و مباحث این دست مسائل مطرحه، عرفان عملی و اینا هست بحث، ولی دقیقا نمیفهم اهلیت چیه، واحدیت چیه، این بحث روشن نیست، وحدت شخصی وجود چیه، اینا روشن نیست. این تو فضای ایرانه که این سبچی هست و این هم چیزی نیست جز در واقع کاری رو که صدر المتعلین و حکمای پس از صدرا کردن و اصلا عرفان رو آوردن تو زبان فنیش. و اینجاست که کلمات ابن عربی عمیقا فهم میشه و درست و برخی از جا ادبیات بهتری هم پیدا کرده و این مهم است. چند تا مسئله بعد از صدر المتعلین اتفاق افتاد، یکی همین مسئله که من عرض کردم که با زبان فنی فلسفی، یکی هم آمیخته شدن با آمیخته شدن صریح و گسترده با مبانی شیعی. این خیلی مهمه، قشنگ بعد دیدن که استواری داره، ادبیات و زبان رو هم ریختن، زبان شیعی هم در اونجا ریخته شده. بعد نکته‌ای خاص خودش داره. چرا خود قنوی، بله قنوی هم وقتی عرفان نظری رو میسازه خیلی نقش بازی میکنه، ولی جالب خود قنوی در دنیا مطرحه، چرا اونا ندارن؟ یعنی قنوی رو واقعا نمیشه شناخت اگر تفکر صدرایی نباشه. تفکر صدرایی خیلی به ما زبان میده، خیلی نگاه ما رو، مثلا اون وجود شناسی که صدرا داره خیلی ما رو به ساحت وحدت وجود ابن عربی نزدیک میکنه و این مهمه. حالا این جواب اول. جواب دوم اینی که یه عبارتی صدرا داره در صفحه 282 که میگه بین ما یقتضی فاعلیت الفاعل و بین ما ینتهی الیه الفعل ما تفکیک بکنیم. ما یقتضی فاعلیت الفعل رو من یه جمله اون بالا نوشتم، گفتم یعنی نیت، یعنی اون چیزی که شما رو تحریک میکنه. ما ینتهی الفعل یعنی لوازم فعل، یعنی فعل به کجا میرسه، مثلا وجود هم غایت و علت غایی. ایشون در واقع یک تفکیکی در دل یه بحثی بین این دوتا انجام داده. حالا من چی میخوام بگم؟ اگر عارف میتوانست خود خدا بشود، تردیدی نکنیم که همین مطلب را در نظر می داشت. توجه کردید؟ ولیکن چون این معنایی، یعنی این معنا رو چی می خواهیم بگیم؟ تو ما یقتضی فاعلیت الفاعل، عارف ذات خدا را لحاظ می کنه. ولی ما ینتهی الی الفعل چی اتفاق می افته؟ آخرین مرحله ممکن به وصول به اونجا، یعنی تعیین اول. ممکنه بعضی این جواب رو بپسندن به لحاظ اینکه اون شرک و اینا پیش نیاد، گرچه من تو جواب قبلی وقتی میخوام بگم شرک پیش نیاد میگم چی؟ میگم جلوه به ماه و جلوه لحاظ اگر بشه شرکه، ولی اگه ذات متجلی لحاظ بشه باید شرک نیست. به نظرم همون جواب اول همه کار تمام میکنه، یعنی هم شرک رو حل میکنه، هم در واقع مسائل عبادت و اینها رو حل و فصل میکنه و هم علت غایی و غایت و همین خیلی استوار و ردیف و منظم هست. ولی الان اگه این ادبیات مطلبانی که بین دو تفکیک بکنیم، آقا چه چیزی سالک را به حرکت در میارد؟ خود خداوند متعال. ولی در نهایت منتهی به چی میشود؟ در نهایت منتهی میشود به آخرین حد ممکن در رفع تعین، که میشود چی؟ تعین اول. نه، یه بحثیشون داشت، بحث غایت بالعرض و بالذات. ما میخوام اینجا اینو مطرح بکنیم که تو اون انگیزه سالک غایت بالعرض ملحوظه که خود خود ذات خدا باشه. توجه کردید؟
من یاد بزنم به غایت بالعرض نمیرسم، اونو غایت بالعرض الکی میگم به خودم القا میکنم.
حالا این ادبیات داشته باشید، اون بیان اول که سرجو خودش هست و اون تمام شده درسته، این بیان داشته باشید که بین نیت ما یختز الفاعل و اون ما ینتهی الیه الفعل یه تفکیکی بکنیم، و از یه جهت این تفکیک یعنی تفکیک غایت به ذات بلعرض. غایت به ذات بلعرض یعنی چی؟ یعنی غایت به ذات، غایت به ذات از یک منظر. حالا این هم توجه داشته باشید، اگر شما بین ما یختز الفاعلیت الفاعل و بین ما ینتهی الیه الفعل تفکیک کردید، اگر از منظر ما یختزی فاعلیت الفاعل در نظر بگیرید، غایت به ذات خداست، غایت بالعرض اون نهایت چیزیست که میرسه. اما اگر برعکس لحاظ بکنید، توجه کردید، یعنی خود اون ما ینتهی الفعل رو بخواید در نظر بگیرید، غایت به ذات چی میشه؟ آخرین حد ممکنه وصول، غایت بالعرض میشه خدا. یعنی در این دو تا فضا اینا یه جابجایی پیدا میکنن و تغییر هم پیدا میکنن. ولی حالا اگر خواستید و میخواید که در واقع وایسید رو همون بیان اول، بیان اول به نظرم همه این قسمت ها رو حل و فصل خواهد کرد و علت غایی، غایت، مسئله شرک، همه اینها روشن خواهد شد. من اجازه میخوام حالا دیگه یه کلاس بعدی هم شکل گرفته و اینم یه مقداری کار رو سخت میکنه، من اینجا این بحث رو مطرح بکنم. ببینید این مطلب چهارم ما بود. مطلب پنجم ما امتداد بحث در مباحث دین پژوهیه. من سریع میگم این رو، امتداد بحث در مباحث دین پژوهی. ببینید ما بحث نیت رو در دین داریم فوق العاده با همین تأکیدی که میکنم جدی در دین. این بله، بحث امتداد این همین بحث علت غایی و غایت و اینها در مباحث دین پژوهانه، آموزهای دینی، این امتدادش ما تو بحث دین پژوهی کجا میتونیم استفاده کنیم؟ بحث نیت چیزی جز علت غایی نیست و مسئله نیت امکان پذیر نیست در اعمال نباشه، انما الاعمال به نیات نباشه، و مسئله نیت هستش که قد و اندازه عمل رو مشخص میکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه، توجه کرد. بحث نیت، مسئله اخلاص که زیل همون نیت مطرح میشه، چون نیت یک مسئله عامه، اخلاص در نیت یه مسئله دیگری شکل میگیری که بحث اخلاصه. اینا مؤلفه های واژگان دینی هستش که واژگان دینی به معنی عمده هستش که با این بحث ما ارتباط برقرار میکنه. در مضامین دینی به لحاظ این چه بحث خیلی قشنگیه، در مضامین دینی به لحاظ استعداد افراد تکیه بر محورهای مختلف دعوت به خیر شده و این جالبه ها، اغلب توجه نمیشه. اصلا اگه شما فلسفه اخلاق تو دین، اگه سوالات فلسفه اخلاقی داشته باشید در از دین که شما چی میفرمایید، اگه دقت بکنید گاهی از اوقات دین به خیر دعوت کرده به خاطر ابعاد مادیگرانه، اخلاق مادیگرانه الان مطرح است، به خاطر اصول مادیگرانه ما رو به اخلاق، مثلا میگن شما اگه اخلاق داشته باشید مغزتون مثلا به فرض مثال استراحت بیشتری میکنه، توجه کردید، یا مثلا اعضاتون تناسب اندام مثلا پیدا میکنید، اینجوری درسته؟ اینا تو دین هستا و جالبه، یعنی دین اینا رعایت کرده. شما اگه دقت کنید ما رو دعوت به خیر کرده به خاطر اصلاح برخی از امور جسمی ما، یعنی این وجود داره تو دین، گرچه این نازله ولی وجود داره و بالاتر از او است و بالاتر از او است و بالاتر از او است. شما اگه توجه مثلا بس عرض کردم این هست، حتی بلاد آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یک کمی دقت کنیم آرامش میخواید در این مسئله وجود داره. چجوری داره دین به دام میاندازد افراد، نمیم این لفظ شد جالب نباشه، چجوری داره شکار میکنه آدم ها را، درجه گردید. آها شما میخوای آرامش، استرس داری، خیلی فشار برات زیاد شده، میخوای به آرامش برسی، یاد خدا میتونه این فضا رو برای شما به وجود بیاره. حالا من این رو البته معانی بالاتر میشود کرده، ولی اگه نگاه کنید از یه جهتی مادی گرایانه است. ابعاد اجتماعی، بسیاری از خلقیات رو دین تشویق میکنه برای اینکه شما زندگی بهتر داشته باشید، توجه کردید؟ اصلا اومده اصلا ذکر شده که برای اینا، توجه کردید، برای این امور که همه امور اجتماعی است شما این کارا رو انجام بدید. یعنی به تعبیری از علامه حسن‌زاده از ابن سینا، من خودم پیدا نکردم، که اگر شما میخواهید دنیای خوب داشته باشید باید نسخه دین رو پیاده کنید، دنیا اصلا آخرت ول کنید، میخواهید قشنگ زندگی بکنی باید نسخه دین رو پیاده بکنید. خیلی مهمه، ما باید تو تبلیغهامون هم همین فضاها رو داشته باشیم، این همش نبریم تو اون یه فضای ویژه و خاص بحث آخرت، اینا افراد مختلفن، لایه‌های انسان‌ها مختلفن، و دین من اینجا می‌خوام مبسوط‌تر، معجزه است واقعاً، چیکار می‌کنه با انسان‌ها، چجور این طور خودش رو پهن می‌کنه، همه رو میاره وسط، و بعد چجوری لایه به لایه اونا رو به طرف اخلاص حرکت میده، چجور با اونا کار میکنه، اون از اون لایه میاره توی یک لایه بالاتر، میاره توی یک لایه بالاتر. مثلا افراد عادی نماز نمیخونن، نماز بخون، او چه تشویقی میکنه، توجه کردید؟ طرف نماز خون نیست، نماز خونش کرده، چه تشویق میکنه او رو. خب نماز خون یه خورده نماز خوند، بعد میگه خاک تو سرت، این چه نمازی داره میخونی؟ همین این همینا بدتر از این، البته خاک تو سرت، این چه نمازی داره میخونی؟ آدم ها پشیمون میمونه از اول که چرا نماز خون شده، توجه کردید؟ بعد مثلا بر فرض مثال خب یک کمی دقتش داد، مثلا یک کمی بالاتر، بعد در آخر میگه بدبخت بیچاره، این همه کار میکنی برای اینکه برسی به بهشت، توجه کردی؟ حیفت نیست که میخوای اینجوری خودت رو هزینه کنی، مصرف کنی؟ چی کار داره میکنه دین؟ اول میگه هور هست، غلمان هست، فلان هست، بیایید همه جمع بشید بیایید این ور، همه میان این ور، توجه کردی؟ بعد میگه بدبخت شون، رضوان الله اکبر، رضایت خدا، خیلی چیز جالبی، یعنی اصلا شگرد دین فوق العاده است و همه چیزی هم درسته، نه اینکه مثلا بخواد، چون بعضی همینا رو دیدم بعد گفتن که نه این دنبال یه چیز دیگه است، اینا رو الکی داره میگه، اون غلط گفتن اینا رو، همه اینا قائل داره گفته شده، مثلا اون یه چیز دیگه رو میخواد بگه، مثلا حالا بعضی که خیلی نازلن میگه اصلاح اجتماعی، دنبال اصلاح اجتماعیه، هی مثلا میگه این همه ثواب داره، ثواب کجا بود؟ ولی اصلاح اجتماعی دنبالشه، نه دین چند وجهی عمل میکنه، این فضا رو باید داشته باشیم، ظاهرا نمیرسیم. فردا دوستان میتونن که ما ساعت اول داریم، ساعت دوم هم باشه، دوستان هستن آیون فردا همین ساعت باشه، همین ساعت، همین بحث، بس اجازه بدید که من یک کمی هم مبسوط‌تر در این بحثم با مشکلیشون هم نشم. بس من و سلام رو بگم بعد خدمتتون، و سلام علیکم و رحمت الله. معنویت در سبد چی فهم؟ نه.
معنویت تخصص کار داشت آرامش‌هایی که فرد قبل مرحله چیه و من می‌دونم معنویت در سبد مرحله.
درسته.
پس می‌گم اونا مثلا در از اون بانکی فرد لایی تو بیرون دارن مثلا یک روز ساعت ما هست ساعت که باید بود یک اسلام کنم. مثلا قبول نداره اسلام ها. این جلسه دارن که ما بریم اون آرامش خودم رو از کار اسلامی بگیریم. اینجوری
هست. یکی چیزی راجع به ژاپنی ها همین رو میگم. میگم اونا اصلا کار بیرون ندارن. هر چیزی که بهتر بتونن زندگی کنن همین رو میپسندن. مثلا یه راه رخنی خوبی برای ما هستا. دیگه مثلا کسی ژاپن میره اصلا خدا رو اثبات نمیش کنه. مثلا بگید شما مثلا مشکلات دارید، بگید من یک برنامه‌ای به شما میگم، یک خود مثلا در ایام مثلا ما 5-6 روز روزه بگیرید، میگم روزه چیه؟ میگم روزه اینه که مثلا از این ساعت تا این ساعت هیچی نمیخورید، این آرام آرام به طرف طهارت حرکت میکنه، بعد اصلاحش میکنید. افرادی که مطلع نیستن چی یعنی چی باید ناب باشه، خالص باشه، کلام باشه، درجه گردید.
خب میشه این یوگا هم خب اصلا مون جمع میشه به همین افاقه نو زهور
ما دارم نیست کامو دعوت میکنیم.
خب بعضی همین روش میان، بعد مثلا میبنه که میخوای به آرامش
به آره دیگه
باعث به آرامش میکنم. خب اون میگه که برش نماز بخونه همینجوری میرم.
نه نه نه، ما که نگفتیم هدف اینه که اسلام چجوری افراد رو به طرف قله میبره.
موقع این روش صحیح هست که دانش مثلا برای دانش و اینجوری بعضی ها پیش میرن چون دیدیم من روی مثلا
درست چجوری مثلا دانش مسلمانه یا مثلا یوگا چیه؟ شما میگید آرامش میخوایید، اون آرامش میاره، ده ها مشکل دیگه هم میاره. شما آرامش میخوای، اسلام مخابیش دارن، یه پایان نامه درست شد، بحث مراقبت، مراقبت هم یوگا رو بررسی کرد با مراقبت در اسلام، توجه کردید؟ این فضا رو بیاره مطرح بکنه، نقصای اونا رو بگه، بل درسته انسان به آرامش مطلوب بشه، آرامش مطلوب انسان
میگه فقط این مطرح بشه، اون میگه خب برای چی من نماز میخونم، همینجوری میرم سجده
میگه وقتی اونو بگید اونم آرامش جدا، ولی این آرامش اون آسیبا رو نداره، بهتر از شما مثلا یکی از ابعادی که آرامش من نقد رو کرد بگه اون من پای من داورش بودم، بهش گفتم شما چرا این نقد نگردی که در یوگا میگه ذهن خالی کن، جنبه اثباتی نداره، چی رو میخوای در نظر بگیری، جایگزینش چیه؟ ولی شما وقتی که یک حقیقت واحد رو در نظر میگیری، اصلا هم در آرامش حاصل میشه، تفرقه برداشته میشه و شما دارید به یک سمتی سوق پیدا میکنید، ایجاد تبعود شخصیت و بعد مسئول دیگه است، فقط این که نیست، بعد یواش بهش میگی بابا بحث تمدن سازیه، همه همینجوری بشین این کارو بکنیم، چیه این همه کار داریم ما، فهمه همینجوری بشین اتفاقی نمیفته که، بعد دیگران میان سوار میشن، میان حتی اینجوری که نشستی هیچ کس نگانه میان سر سوار میشن، توجه کردی؟ ولی نماز وای میسی میشینی نه نمیتونی سر سوار میشن،
مالیات خیلات اینا جایی
شیخیه و بحث از این مواصل هم اینطورانش هست که ظاهرن بین همون مثلا حق متجلی با جلده تفکیک نکردن.
آره خیلی جالبه این یادمون باشه بگیم که اینا اتفاقا متوجه خود جلوه به ماها و جلوه شدن در حالی که ذات متجلی باید توجه بشه. باز اگه ذات متجلی لاز بشه اون مشکلات برطرف میشه.
بعد من محاضره می حرف رو میزنیم میگن این نقلشون چیم توی منبراشون اصلا اصرار جدی که اصلا خدا نه فقط عیمه
فقط عیمه هست. بله هست.
این سفر اول
درسته فرنگستان این رفتر سوره داره
چی کم جدی میشه رو